استودیو ته راغلی ده او د افغانستان په اړه خبرونه راوړئ. وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. تر خبرونو وروسته به بیا هم استودیو ته راشو. ډاکټر صاحب سرګند او ډاکټر صاحب ویسی دواړه راسره دي په ډپریشن یا ژور خپګان راسره خبرې کوي.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید شماری از شورشیان از پاکستان وارد ولایت های کنر و نورستان شدند و مقامات امنیتی ولایت روزگان میگویند که قمندان پلیس در این ولایت جان باخته است. سلام، مشروع خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید شماری از شورشیان از پاکستان وارد ولایت های کنر و نورستان شدند. افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت آنان در حال حاضر روی برنامه راه‌اندازی عملیات در این ولایت ها کار می کنند.
ساعت کنر و نورستان نیز از جمله اولویت های پلان های عملیاتی بهاری ماست. بخش استخبارات و کشف ما در این ساعت کار میکنند. اینطور مشخصا ممکن به دست بیارن سلسله معلومات های را و تفکیک بکنند که چه تعداد القاعده است و چه تعداد افراد خارجی است و چه تعداد طالبه و تروریست.
به تازگی روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا زبان مقام های ناتو نگاشته است که بیشتر از 100 شورشی مربوط به شبکه القاعده وارد ولایت های نورستان و کنر افغانستان شدند. مقامات امنیتی ولایت اروزگان میگویند که یک قمندان پلیس در این ولایت جان باخته است. گلاب خان مدیر جنایی این ولایت به رادیو آزادی گفت که تورخان قمندان پلیس شهر ترینکوت حوالی ساعت 12:30 امروز در نتیجه تصادم موترش با ماین کنار سرک کشته شد و افزود که یک محافظ وی نیز در این رویداد جان باخته است. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 11 مخالف مسلح و زخمی شدن 13 مخالف دیگر خبر داده است. این وزارت با پخش اعلامیه گفته است که این افراد به تازگی در ولایت‌های کابل، قندوز، قندهار، هلمند، نیمروز، اروزگان، غزنی و خوست کشته و زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که پلیس در جریان این عملیات مقدار مواد انفجاری و مواد مخدر را نیز به دست آورده است. 35 طالب مسلح در ولایت هرات دیروز با پروسه صلح پیوستند. اصیل‌الدین جامی معاون ولایت هرات به رادیو آزادی گفت این افراد سلاح و مهمات دستداشته خود را نیز به حکومت تسلیم کردند. با گفته مقام های افغان پیش از این نیز شمار زیادی از مخالفان مسلح در نقاط مختلف افغانستان با پروسه صلح یکجا شدند. و امروز یکشنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 65 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 78 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 548 افغانی. پایان خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را امید مرزبان تقدیم می کند.
با عرض سلام و روز بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون گفته است به نظر می رسد که رژیم سوریه تعهداتش در مورد عملی کردن پلان صلح طراحی شده توسط اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد را عملی نکرده است. هیلری کلینتون این سخن را در مراسم افتتاحیه کنفرانس زیر نام دوستان مردم سوریه در شهر استانبول ترکیه گفت. در همین مراسم صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان نیز از جامعه جهانی خواسته است تا از حق دفاع خودی مردم سوریه حمایت کنند. او گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد از این مسئولیت شانه خالی میکند، جامعه جهانی چاره دیگر به جز حمایت از حقوق دفاع خودی مردم سوریه ندارد. نماینده های بیش از 60 کشور غربی و جهان عرب امروز در استانبول ملاقات میکنند تا فشارها بالای حکومت سوریه را افزایش دهند و دمشق را مجبور سازند که پلان صلح طراحی شده توسط اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد را پذیرد. برهان غلیون رهبر شورای ملی سوریه که مخالف رژیم بشار الاسد است، پیش از آغاز اجلاس از جامعه جهانی خواست تا جنگجویان ضد حکومت سوریه را مسلح سازند. او گفت مردم در سوریه انتظار دارند تا در این کنفرانس موقف جسورانه گرفته شود. در همین حال امروز در شهر استانبول تظاهرات در دفاع از رژیم بشار الاسد را اندازی شد. در حدود 50 تن در این تظاهرات شعار مردم بشار الاسد را می‌خواهند سر می‌دادند.
Oh, oh, oh! Let's go! 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 Let's
در این حال سازمان ملل متحد تخمین میکند که در خشونت‌های تقریبا یک ساله در سوریه بیش از 9000 تن کشته شدند. تحولات تازه درباره کنفرانس دوستان مردم سوریه را که امروز در استانبول برگزار شده در جریان همین برنامه بعد در گزارش مفصل خواهید شنید. حزب اخوان المسلمین مصر نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را برگزیده است. شاخه سیاسی اخوان المسلمین معروف به حزب آزادی و عدالت، خیرات الشطر را به حیث نامزد این حزب در انتخابات آینده برگزید. در نخستین انتخابات پارلمانی پس از فروپاشی رژیم به رهبری حسنی مبارک، حزب آزادی و عدالت سال گذشته برنده اکثریت آرا شد. در صورت پیروزی خیرات الشطر در انتخابات ریاست جمهوری، قدرت سیاسی مصر به طور کامل در کنترل اخوان المسلمین خواهد آمد که در این صورت ممکن است روابط این کشور با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا پرتنش شود. کارشناسان گفتند پیروزی خیرات الشطر ممکن است سبب شود تا مصر آجندای تندروانه اسلامی را دنبال کند. قرار است دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه می برگزار شود. عمدترین حزب سیاسی میانمار میگوید نتایج اولیه انتخابات نشان میدهند که آنگ سان سو چی در انتخابات پارلمانی این کشور پیشگام است. این حزب که اپوزیسیون حکومت است میگوید خانم آنگ سان سو چی با 65% آرا در 82 حوزه انتخاباتی و 129 محل رای دهی پیشگام تر از دیگران است. این ارقام به طور رسمی از سوی کمیسیون انتخابات میانمار تایید نشده و این کمیسیون تا حال هیچ نتیجه از انتخابات را اعلام نکرده است. این انتخابات که هدف آن پر کردن چندین کرسی خالی در پارلمان 664 عضوی میانمار است، آزادانه ترین انتخابات پس از چندین دهه در این کشور به شمار می رود. و شرکت موترسازی مازدا می گوید بیش از 62,000 موترش را از چین جمع‌آوری خواهد کرد. مازدا گفته است سیستم بریک این موترها مشکل دارند. در سال 2010 نیز مازدا نزدیک به 17,000 موترش را به دلیل مشکل مشابه جمع‌آوری کرده بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با فریده حود سیفی باشید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دو دکتر متخصص، دکتر خالق قیوم ویسی از فنلند و دکتر کریم سرگند از کابل، در مورد دپرشن یا افسردگی روانی صحبت کردن، صحبتهای جالبی داشتن، معلومات دادن. البته دکتر سب ویسی یک تشریح خلاصه ولی بسیار همه جانبه کردن در مورد علتهای او عوامل خود دپرشن، از جهتهای مختلف صحبت کردن. گفتن که میتونه عوامل بیولوژیکی داشته باشه. به قول خودشان مثلا اگر یک کسی در خانوادهش مثلا پدرش به دپرشن دچار است، ممکن است که چانس ای که اولادهای زیادم به دپرشن دچار شوند زیاده است. عوامل محیطی را هم یاد کردن. دکتر سبسرگن هم تبصره‌ای داشتن، مثلا حوادث مختلفی که در محیط افغانستان است گفتن سبب شده که تعداد مریضای روانی و مخصوصا دپرشن زیاد شوند. ولی ای که بتونیم بگویم که کی دپرشن داره، دکتر سبایسی تأکید داشتن که نه کارکنای صحی و نه هم کسهای دیگه که دی بخش کار میکنن و یا نوشته میکنن و یا صحبت میکنن نباید دفتن بگوین که فلان شخص دپرشن داره. گفتن که تشخیص از یک طریقی خاص داره و ایجاب راهای خاص را میکنه. و دکتر سب سرگند در مورد علائم از این مریضی صحبت کردن و گفتن که متاسفانه در افغانستان، البته دو دکتر سب تأکید داشتن که بیشتر وقتی که کسی یک مشکل روانی داره، مثلا علائمی را که گفتن، مثلا یک کسی از دل سرد است، ناراحت است، به محافل شرکت نمیکنه، در گوشه میشینه، کم صحبت است، احساس کم انرژی میکنه، خوابش خراب است و حتی گاهی گپ از خودکشی میزنه، این قسم افراد میگن که این دیوانه شده و بعد او را به حیث کسی که برش احترام هم نمیگذارن چندان توجهی برش نمیشه. و البته راپورایی که رادیو آزادی داره در این مورد تداوی های مختلف صورت میگیره، قاید مختلفی وجود دارن، مثلا به زیارت ها برده میشن قسم مریض ها و راه های مختلف دیگه جستجو میشه و راه های اساسی را میگذارن. البته دکتر سباس رزی هم تاکید داشتن که در این مریضی تغییرات در سیستم عصبی انسان و امو یک مواد خاص را گفتن که در نهایت عصبی میباشه، او هم میتونه که تغییر کنه و با دوا بازی مریضا هم جواب میتن، ولی بیشتر روی مسئله رواندرمانی یا ای که یک کسی چگونه با اینا صحبت کنه و مسئله اصلی را معلوم کنه، سر این مسئله بسیار تاکید داشتن. البته این بحث بسیار جالب است و طولانی که میشه هفته آینده بیشتر سرش صحبت کنیم، ولی در این قسمت برنامه با می فرصت کمی که داریم دکتر سبا بیشتر در این مورد صحبت خواهد کردن که خانواده ها چگونه میتونن کمک کنن. دکتر سب ویسی، دکتر سب سرگند صحبت، دوباره خوش آمدین به برنامه ما. ما میخوایم که چون فرصت کم است، اگر بتانین به صورت بسیار خلاصه بگوین که مثلا اخو تعال ما صحبت کردیم که اصلا دپرشن چی است و چگونه علائم داره، دکتر سب سرگند تشریح کردن مسائلی که در افغانستان سیره هم تشریح کردن، شما فقط بر ما بگوین که مثلا مثل که ما پیشتر سوال کردم از دکتر سب سرگند که من یک زن دهاتی هستم فرزان و صدای شما را از رادیو میشنوم، تا حال فهمیدم قدر که خوب که این یک مریض است که در خانه باشه که او علاقه نداشته باشه به کار، احساس ناراحتی کنه یا مثلا خوش خراب باشه، جگرخون باشه، ممکن است اگه این حالت دوام دار شوه ممکن است که این مشکل روانی داشته باشه، چی گونه ما باید برخورد کنم؟
ببینین با سلام مجدد، البته ما کوشش میکنم سوالتان جوابتان یکمک عملی تر بتونم.
آفرین، تشکر از شما، بسیار جالب صحبت میکنین، بفرمایید.
بله، ببینین وقتی شما طفلتان ببینین متوجه شوین که دستش شکسته، اگر شما آگاه نباشین کاری میکنین که دست شکسته از رو خرابتر میکنین، با تاسف شما هیچ کار کردن نمیتونین مگری که او را در تماس با کسی قرار بدین که در مرض میفهمه، هیچ کار دیگه شما کردن نمیتونین با تاسف. و اگر شما گفتین که شما نمیفهمین علائم مرض چی است، شما حداقل میفهمین که مثلا طفل یا فرق میکنه که مثلا آیا شوهر تنی گپ میزنه یا آیا طفل تنی گپ میزنه. ببینین شما در محیط مثلا مردسالار مثل افغانستان شوهر گپش آخر حرف شوهر میزنه، اما زن اصلا نمیتونه که همین تصمیم برای شوهر ها بگیره. و حتی او میتونه که امقدر باید متوجه باشه که صدمی از او به خود از این به اولادایش نرسه. این کار کده میتونه، بهترین کاری کده میتونه، اولی که ما یک گرفتاری فرهنگی داریم، فکر میکنیم که وقتی که یک کاری بکنیم حداقل فایده داره، اما ما نمیفهمیم که کاری که میکنیم ممکن است اون مرض را بدتر بسازه. در اکثر موارد میره قمسته بیشترین ضربات در امراض روانی، اما قسمی که فامیل در بهبودی امراض روانی تاثیر داره، در خراب شدنش هم تاثیر خود را میگذاره. ما قبلا گفتم که فامیل و خانواده میتونه یار باشه، یعنی ای اعراض امراض کم کنه در بهبودیش، جایی که بار باشه.
خب شاعران هم صحبت میکنین دکتر سبا، وزن برابر
و مثلا کسایی که در محیط اینجا دیدشته، کسایی که زیاد کار میکنن، کسایی که زیاد کار میکنن اونا بیشتر افسرده میشن، یا کسایی که اصلا کار نمیکنن بیکارا، بدترین کار دنیا بیکاری. هر کسی که شما بگیرین برای یک هفته دو هفته قرار بخوابانه هیچ کار نکنه، فعالیت نکنه، خود به خود او افسرده میشه. شما متخصص روانی را بیارین در یک جای بندازین و هیچ کار بکنه، خلاص چند ساعت بعد دیگه اصلا مغزش کار نمیکنه. و بر امی رقم دوستای ما که میشنون صحبت ما را، وقتی که میفهمن که مثلا یک کسی که صحبت از کشتن میکنه، هیچ انسان نرمال و هیچ انسانی که رشد نرمال و عادی داشته باشه از کشتن حرف نمیزنه. لطفا توجه کنین به این حرف، هر کسی که میخواه هر نام از کشتن میگیره، او در خود احساس ترس و احساس رنج را داره. شما باید یا بشناسینش یا در ارتباط با کسی قرار بدین که او را بشناسه. هیچ کار دیگه شما کردن نمیتونید.
من میخوام همین قسمت خوب بفهمم که منظور شما چی است از کشتن، یعنی منظور از او یعنی این حوادثی که در اطراف هست، یا از کشتن خود، از خودکشی منظور شما است چی؟
خودکشی یا دگرکشی.
خواه در مجموع
بله بله، یعنی این قدر او انسان در درون خود از نظر علمی ما میفهمیم که هیچ انسان به انسان دیگه ضرر نمیرسانه، هیچ انسان نرمال به دیگه انسان نرمال ضرر نمیرسانه، مگر اینکه یک درد داشته باشه و دوم ترس و رنج داشته باشه. اون دو حالت انسان از خود دفاع میکنه، یک حالتی است که به دست خودش هم نیست، از خود دفاع میکنه. اما در وقتی که انسانی که رشد نرمال خود را داشته باشه، اما در حالاتی که گفتم که مثلا یک آدم مشکل شیدایی و افسردگی داره، مثلا یک ماه دو ماه سه ماه اینقدر خوشحال و سر حال است که اصلا فکر نمیکنی که مریض باشه، یک دفعه مفته در دره، اینا چی در اصطلاح علمیش به نام انسان‌های نرمال در جاده زندگی حرکت میکنه، اما انسان‌هایی هستن که بعضی وقت در قله‌های زندگی میرن، قدر خوشحال و سرخوش میباشن، تو صبح خواب برشان کافی است، بسیار متحرک میباشن. یک بار دیگه در دره زندگی میفتن که اصلا دیگه سر خود از خواب بلند کردن نمیتونن، همه چیز برشان بی‌ارزش میشه. شکل سیکلیک و دورانی داره. اون بیشترین کسایی که خودکشی میکنه یا خود میکشه یا دیگران را میکشه و چنین امراض مواجه هستن، مبتلا هستن. و امیر فقط و فقط کاری که میتونه ایست که او را در تماس با کسی قرار بده که این مرض هم میشناسه، متخصص شد تا او بدانه تداوی کنه. با تاسف امیر چیز کرده نمیتونه.
خب دکتر سیب سرگند، تاسو چی دننه په افغانستان کې خا دکتر سیب ویسی خبري خبري وکړلې چې کورنۍ لیکس کڅام چې د دوی دی اصلي خبره دا و چې ویل کورنۍ کولې شي چې مرسته مو کې او کورنۍ کولې شي چې وضعیت هم خراب کی او دا چې مستقیما سن شي کولې او باید هغه ان لوی مرسته ایدا چې هغه باید یو روحي مرکز ته بوزي. تاسو په دې کې څه اضافه کوئ؟
زه فقط غواړم دا وایم چې متاسفانه افغانستان یو داسې محیط ده چې اغل ته د ډاکټر ته د پخار کې رسیدګي لخت ستونزمن ده، د چباندو کلیو کې یو هغه په غرونو ترڅټه دی فکر کوم غلطه به رسیدګي ډیر ستونزمن شي. نو زه غواړم چې دلته په یو څه باندې ټینګار وکم چې کورنۍ څنګه چې دغه مشکلات په افغانستان کې د محیطي ناخواله لمخ من تر ازي په محیط کې یو هم کورنۍ ده. نو څنګه چې پنځه ګوتې سره یو شان دي، پنځه فکرونه هم سره یو شان دي، په افغانستان کې عمومي شکل سره باید تحمل پذیری د افکارو د اوریدلو باید موجود شي. څه په لوړو خلکو کې ده، څه په ټیټو خلکو کې ده، څه په تحصیل کرده وو کې او څه په کورنیو کې او څه په بیسوادانو کې ده. د ناروغي د رواني ناروغۍ لپاره په افغانستان کې د موږ په نظر او زموږ په تجربه کوم چې په افغانستان کې موږ د افغانستان غیجو نه ده چې زه غواړم چې فقط هغه څه چې زما تجربه په افغانستان کې ته تطبیق وړ دي په غو باندې فوکس وکړه.
مهرباني وکړئ د ډیره
خبرونه ورته خضر ملونه ورته کورنۍ کول شي په دې شرط چې کورنۍ په دې دغه څو شایان په افغانستان کې کورنۍ په نظر کې ورته ونیسي. یو هغه ناخوالې چې هغه سړی ترې ځوريږي، مثلا یو سړی دغه نخ نښانې لري کوم چې موږ پرې وغږېدو، او د دغې نخ نښانو نه دی کله چې تاسو کورنۍ پر دې پوه شوه چې دغه نخ نښانې لري، نو هغه ناخوالې چې دغه سړی ځوروي هغه باید کورنۍ په واوري، ټول باید واوري، او هغه چې د اصلاح وړ دي هغه ورته اصلاح کړي، او هغه چې د اصلاح وړ نه دي په ښو الفاظو هغوی ته قناعت ورکړي. یعنی د تحقیر لکلمې نه چې متاسفه فانه په افغانستان کې دغه ناروغان لپاره تحقیر کلمات استفاده کیږي، چې په کورنۍ کې څه دی باندې لدې څخه راووزي، د تشویق کلمات ورته استفاده شي، او په کلکو الفاظ باندې هیڅ وخت په هغوی انتقاد ونه شي، بلکې په خو الفاظ هغه قانع کړی شي. او همداسې دا خبره زما ټولو د هغوی ملګرو ته ده، کله چې دوی په یو کوڅه کې په یو بانډه کې په یو کلي کې سره ټولیږي، کښینی، ټول یو رقم فکر نه لري، یو سړی به لږ نه پوهیږي، یو سړی به فکر به یو څه ته نه رسي، نو هغه به تحقیروي نه چې وروسته بیا په دې ناروغۍ باندې اخته نه سي. همداسې په کورنۍ کې کېدای شي مور ښه کومک ورسره وکړي، کېدای شي خور ښه کومک ورسره وکړي، او کېدای شي ورور او ښځه، او کېدای شي هم خاوند دي، یو له بل سره دوی باید کومک وکړي او دغه ستونزه باید سره حل کړي. او هر سړی جرأت د خپل نظر د ابراز ولري، د خپل ستونزې د نظر خپل ستونزه کومه چې لري د هغې د جرأت ولري چې هغه باید کورنۍ کې وویل شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه محیط په کورنۍ کې نه ده سره جوړ شوی، او دا باید جوړ شي چې یو سړی کوم ستونزه لري چې وروسته هغه ستونزه په قدرت تبدیل نه شي، هغه باید په کورنۍ کې ووایي او د ستونزې د حل لپاره کورنۍ ورسره همکاري وکړي. او څه چې زه غواړم چې په افغانستان کې د هغه خلکو لپاره چې په طبابت کې کار کوي هغوی دپاره ووایم، هغه دا دي چې لکه د ویسی صاحب د خبرې په تایید سره چې د ډپریشن کلمه یا د ژور خفګان ټاپه په ناروغ باندې زر تر زره ونه وهي، زر تر زره هغې ته هغه دوایي درملنه باید شروع نه کړي. مخکې له هغې نه څه چې ورته لازم دي، څه رواني درملنه او څه کوم معاینات چې ورته لازم دي، هغه باید ځان سره راټول کړي، هغه باید ورکړي او خپل ځان مطمئن کړي چې دغه سړی ژور خفګان لري او ډپریشن لري، او د دې لپاره کوم درملنه چې مغه ډاکټر صاحبانو په نظر باندې درسته بریخي هغه ورته شروع کړي. او کله چې دوایي درملنه ورته شروع کوي، متاسفانه په افغانستان کې هغه د څو ورځو لپاره دوی اخلي چې دغه درمل په ډپریشن کې کوم چې استفاده کیږي یا په ژور خفګان کې دا دوامدار استفاده کیږي، هغه
لس ورځې استفاده کوي یا پنځلس ورځې بیا یې قطع کوي، یو خدا چې له خپل ژوند نه ناامیده و، دوهم قدم دا شو چې دا شخص اوس د درملنې نه هم ناامیده شو چې زه درملنې هم جوړې نه کړم، هغه هم دوایي درملنه او تر څنګ یې د رواني درملنه هم ورته نده شوې، نو دا سړی مطلق ناامیده کېږي د ژوند نه، چې زه نه روغېږم نه جوړېږم نه د دې جامعې په درد خورم او نه د دې کورنۍ په درد خورم، په کورنۍ بار په جامعې بار. نو دغه خلک اکثرا بیا دغې خواته ځي چې ځان وژنې ته قصد کوي او یا هم نور افکار ورته پیدا کېږي. نو زما غوښتنه دا ده د ټولو کورنۍ نه چې دوی سره د یوه ناروغ په شکل برخورد وکړي، او دا کوم شرم هم نه ده، آرام نه ده، کوم ننګ هم نه ده، دا یوه معمولي ناروغي ده له نورو ناروغیو په شان.
کورم ودان لږ وروسته به دواړه ډاکټر صاحبان راته په دې خبرې وکړي چې که چېرته چا سره دا فکر پیدا شوی چې زه ځان ووژنم کور کې دا خبره کوي څه ډول برخورد وشي. یو اوریدونکی لرو په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړي آزادي رادیو ده لطفاً خبرې وکړي.
بله محمد نعیم خپلواکی هم د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اګرانی خورجیانی ستا سره په تماس کې یم. ډاکترانو ته سلامونه کوم، ټولو دوستانو کریمانو ته. زه همداسې تکلیف لرم ګرانی خورې، ځکه چې پر ما باندې یو وخت وخت داسې خورتنګي را باندې راځي، حیران یم چې څه وکړم. نفس مې یو غاړي ته لوېدلې، کله د خپل انګورو سره وګرځم دور وایسته دا خفګان یې نه کوي، راپتم بیا هم دا نن پرېږدي، بس یو رواني تکلیف راوړي.
ډاکټر ته تللی تداوی دې تر اوسه کړی ده؟ دوا دې اغېستې ده که نه؟ چېشته
او خورجانې فکر خو موږ داسې ډاکټر نه لرو د فرارود په ولسوالۍ کې چې موږ هلته درملنې نور په ولاړ هلته خپل تکلیف ورته ووایي ګرانې خورې، ځکه چې غریب خلک یې موږ هم وس نه رسېږي ګرانې خورې.
ډاکټر صاحب سرګند ستاسو خبرې اوري، که چېرته پوښتنه لري درنه به یې وکړي او لنډ ځواب به درته ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب سرګن کسب وینا لري.
زه خپل واک صاحب سلامونه وړاندې کوم. خپل واک صاحب، کله چې کوم د جوار خپګان ته پیدا کیږي، خاتمن به په کومه مسله یا په کومه ستونزه به پیدا کیږي، آیا د تا خپل کورنۍ مرګرو دو سره شریکوي او که نام نسبس په زړه کې ساتي سره؟
ولې نه ګرانه دوسته، ځکه چې د کورنۍ سره خو هم د خپل حال شریکو، خدای دې ګرانه دوسته چې د خپل انځور او د خپل ځوانانو سره مو هم دا شریکه کړه، ځکه چې اوس هم په دغه باندې څه پوښتنه کوم ګرانه وروره، زه څه وتم څه نور بیا هم وتم، تاسې فکر کړه په اضافه کې ګرانه دوسته.
ښه، کور دې ودان. ډاکټر صاحب درته خبرې وکړي. یو بل اورېدونکی دی، همدا به آخري اورېدونکی، وخت کم لرو، مهرباني وکړي آزادي راډیو ته خبرې وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب جان، سلام برای شما و برای مهمانان شما و همچنان برای همکار تکنیکی شما سلام تقدیم میکنم.
خوش آمدین.
مرزولات هستم، ما یک دو سوال دارم سر کوتاه کوتاه یمر شما باشم فون
میکنم. خب ډاکټر صاحب ویسی حتما سوالای شما را در نظر میگیره و برتان جواب کوتاه خواهد دادن، بفرمایید.
صحیح. سوال اول من یه دکتر به ویسی که همه کسی در خانواده شد معاملات بیتشن مقابل شد، آیا او با اطفال هم سرایت میکنه؟ یکی اگر کسی مثلا خود من بشاری بود اتفاق میشون بیاد کسی بشاری خش می اتفاق بیاد بره وقت کسی بشاری دیمه شد، یعنی کدام حرکات انجام بسای دکتر مثلا آیا از خود کار مصیب بکنه یا از با خود بیرون بکنه، این کدام کار انجام بسای اقل وزن بار خش کم در کم شد، یعنی بیشتر کم شد. یکی و دیگه مادر هیلمان با طلاعی مادر اولانی و متلاعی دیگرشن نبرد، آیا میشه که ما پیشن دکتر داخله بره این یعنی نمیمت بایی نکنه کنه در ایمان ما دکتر امیاد اولانی متخصیص اگر ما دکتر نبرد در ایمان نیچه این مرد دکتر هایی که متخصیص امیاد داخله تو هم نیچه ما من که ما پیشلو مرد خلال بکنیم نه بقید امیر نظر شما رو میخواییم. بشکر شما دکتر تکلیم.
خانه تناباد، تشکر از شما، فرصت بسیار کم است. ډاکټر صاحب سرګند، دغه د نعیم خپلواک صاحب پوښتنې ته یو لنډ ځواب ووایئ، بیا به راشو ډاکټر صاحب ویسي ته چې د وروستیو پوښتنو ته ځواب ووایئ.
زه خپلواک صاحب ته او دغه خلک چې خپلواک صاحب غوندې ستونزه لري، فقط وایم چې هر هغه څه چې دوی په زړه کې ګرځي په خپل زړه کې ونه ساتي، له ملګرو سره شریک کړي، او هغه څه چې ستونزه یې که چېرې دوی سواد لري، هغه هر څه په ورقه باندې ولیکي، خپل مشکل او ستونزه هم ولیکي، د حل لارې هم ورته ولیکي، او هغه چې د حل لارې نه لري او نه حل کېږي او د دوی په وس کې نه دي پوره، نو هغه خو نه کېږي. هغه که څه خپلواک صاحب وي که هر څوک وي، خپل ځان ته د اطمینان ورکړي او توکل د خدای وکړي، او هغه چې حل لار لري په هغې کې کوشش وکړي او کار دی وکنن حل نه سو سبب حل شي بل سبب حل شي او خپل مرګرو او کورنۍ سره د همکاري وغړی د هغه په حال کې دی کومک ورسره کوي خپل زړه کې د هیڅ خبر نه ساتي هر ستونزه چورته پیدا کیږي خپل مرګرو سره دی شریک کې له هغه مرګرو سره چې بیا ورنسان کله کومک هم چې په وغه جوړو چې دا ننګ او ارګنی چې هغه بیا پرونه خندېږي او نو داس مرګری چې هغه نږدې مرګری دی هغه سره دی شریک کې او خپل زړه حال دی وای د خپل زړه بوج دی کم کی خپل زړه باندې دی نه پریږدي خپل خبره ان شاء الله دی مشکل به ډیر زر حل شي او دا کومه غټه ستونزه نه ده
کورم ودان ډاکټر سی ویسی
بله دوست عزیز ما ما فکر میکنم که یک ما برنامه خدمات سر صحبت های دوست ما بعد جوابشان اختصاص بدیم هنوز هم کم خواهد بود بسیار موضوعات خوبه یاد سوال کردن اول موضوع رول وراثت در افسردگی ما قبلا هم ذکر کردم که کسانی که در فامیلشان یا پدر یا مادر یکشان افسردگی داره ممکن است ده چند خطر از اینکه اینا به افسردگی داشته باشند زیاد میره و اگر پدر و مادر داشته باشند در اون صورت امکانش بازم خطرش زیادتر میره تا 40-50% میشه. یکی مسئله خشم عصبانیت دوست ما صحبت کردن ما یک برنامه یک دو سه ماه قبل داشتیم سر خشم افسردگی. وقتی که انسان خشمگین میشه ببینید دوست عزیز خشم یک احساس است، احساس بد درونی است، مثل از اینکه شما گرسنه میشین، مثل از اینکه شما مثلا خوابتان میگیره. همه انسان ها خشمگین میشه، همه انسان ها استرس دارن، همه انسان ها نگرانی دارن. اوی که خشم نداره، اوی که استرس نگرانی نداره اصلا انسان نیست، او بسیار خطرناک چیز است. کسایی که صدها انسان ها را میکشه اونا کسایی هستن که هیچ وقت خشمگین نمیشه، فقط انسان از بین میبره بدون اینکه خشمگین شه. خشم و احساس نگرانی برای ما کمک میکنه، اما مهم است ما چی نوع برخورد میکنیم با این. این در اینجا است که مسیر ما معلوم میشه، ما کدام طرف میریم، ما چطور با خشم خود برخورد میکنیم، آیا این خشم تبدیل میکنیم به یک عمل ناسزا، به یک دو دشنام، به یک حمله، به یک خشونت، یا ای که خشم در وجود خود در مغز خود پروسس میکنیم و او را
دکتر سویسی بله ببخشین که صحبت های شما را اخلال کردم، چون فرصت کم داریم در برنامه آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهد کردین، ولی ممکن است می شنونده ما هم منتظر باشه. مثلا قسمی که اینا سوال کردن، نیم یک کسی هست اینا چی کرد باید چی کرده مو وقتی که بسیار یک کس خشمگین است باید چی کنه، سوال مشخص از اینا می بود.
ما می خواهیم جواب با جوابش بپردازیم. ایش که دوست دارید اول شما باید بفهمیم که خشم شما علتش چیه. اینطور نیست که خشم در وقتی ما خشم به عصبانیت تبدیل میکنیم مسئول ماستیم. اگر خشمگین ما میشیم ممکن است دیگه مسئول باشه، اما اگر این خشم به یک عصبانیت به یک رویت تبدیل کردیم به اون وقت ما مسئول هستیم، او مسئول نیست. شما مسئولیت عملتان دارین. هر وقت که شما مثلا یک کس را دو دشنام میدین به خاطر که اونا شما را خشمگین ساخته، اون مسئولیت از او است که شما را خشمگین ساخته. اما من گرسنه نمیشم، اما من حق ندارم برم غذای کس دیگر را بگیرم. درست است من گرسنه نمیشم، به این ما تاثیر به هیچ بدست من نیست، اما اینکه من گرسنگی خود را چطور رفع میکنم اینجا مسئولیت ما است. که شما چطور خشمگین میشین به این مسئولیت شما نیست، اما وقتی خشمتون چطور کاپ شده. ما گفتم قبلا صحبت کردیم که 4 راه داره انسان به خاطر مبارزه با خشم. عموماً در افغانستان بیش از 70% مردم 4 راه را انتخاب میکنن. ما کوشش میکنیم کوتاه و سریع بگویم و اگر وقت کمون بر ما بگویم ما قطع کنیم صحبت کنه. اولین راهی که در افغانستان بیشتر مردم، نه تنها در افغانستان، در تمام جهان مردم با خشم چطور حساب مقابله میکنن یا برخورد میکنن، خشم تبدیل میکنن به عصبانیت، یا مثلا چیت میزنن یا داد میزنن یا دو دشنام میزنن یا حمله میکنن. بیشتر مردم این کارا میکنن. بعضی مردم خشم خود ابراز میکنن، خشم خود ابراز میکنن بدون اینکه کسی را مسئول بدانه. خانمتان یک کار میکنه، شما خشمگین میشین، میرین برش میگین که کاری که تو کردی مرا خشمگین ساخته. خشمتان را بکشین از داخل و سرش صحبت کنین. سر خشم اینطور نیست که شما سر خانمتان حمله کنین، خشمتان را بکشین با خانمتان سرش صحبت کنین از احساس بدی که شما دارین یا خانمتان داره. خشمتان بیرون بکشین و هر دویتان سرش حمله کنید، نه یک سر خانمتان حمله کنید. از احساس بدتان بگوین، دیگون از کس دیگر هم مسئول و مقصر بدانین، تا ای که خشم هیچ وقت انسان نمیتونه که با خشم علاج کنه. بسیار کاملا کار خطرناک است وقتی ما خشم در مقابل خشم ما بازم خشمگینی میشیم.
دکتر سوایسی ببخشین که صحبت شما را بازم اخلال میکنم، وقت بسیار کم است و امی خلاص شدن وقت پروگرام ما را هم خشمگین ساخت، ولی گپ شما را عملی میکنیم که با خشونت بهش برخورد نمیکنیم و راهی را که شما میگین با آرامی برش برخورد کردیم. و هفته آینده انشالله شما دوباره به برنامه میایین و صحبت خواد کردین. همداسه دکتر سیب سرگند به هم پدی خبریو کیشی که کلا چه سر از دست فکرونه پیدا شی د کور یو غړی ته شی د ځان وژنې فکرونه پیدا شی کورنۍ باید ورسره سو کی وخت کمو پدی مسائل مونږ ونه شو کولی چی مکمل خبریو کو مننه کوو د دوه ډاکټر سیبانو څخه، ډاکټر سیب سرگند او ډاکټر سیب ویسی څخه چې خسته معلومات وړاندې کړل. راتلونکي ونه به انشالله د ډاکټر سیبان بیا راشي او د بحث به ادامه ورکو. ساعت ګورم درې نیمه بجې دی. منیا هراری استدیو ته راغلی دل مطالب سره خراب.
تشکر دکتر سیب فریده جان از شما میمانان برنامه شما و پروگرامی که پیشکش کردین. در نیم ساعت دیگر گزارش های خبری را داریم و مدر آغاز همکارم امید مرزبان فشرده خبرها را تقدیم میکند.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید شماری از شورشیان از پاکستان وارد ولایت‌های کنر و نورستان شدند. افضل‌امان یک مقام بلند رتبه وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت نظامیان افغان روی برنامه راه‌اندازی عملیات در این ولایت‌ها کار می‌کنند. کماندان پلیس شهر ترینکوت امروز در نتیجه انفجار کشته شد. گلابخان مدیر جنایی ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت حادثه زمانی رخ داد که موتر حامل تورخان کماندان پلیس شهر ترینکوت با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون گفته است به نظر می رسد که رژیم سوریه تعهداتش در مورد عملی کردن پلان صلح طراحی شده توسط اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد را عملی نکرده است. حزب اخوان المسلمین مصر نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را برگزیده است. عمده‌ترین حزب سیاسی میانمار میگوید نتایج اولیه انتخابات نشان می دهد که آنگ سان سو چی در انتخابات پارلمانی این کشور پیشگام است. و شرکت موترسازی مازدا میگوید بیش از 62 هزار موترش را از چین جمع‌آوری خواهد کرد. مازدا گفته است سیستم بریک این موترها مشکل دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 دقیقه است. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید شماری از شورشیان از پاکستان داخل افغانستان شدند. عده‌ای از آگاهان سیاسی نگرانی سفیر آمریکا در کابل در رابطه با گسترش شبکه القاعده در افغانستان را تایید میکنند. احمد سعیدی میگوید
القاعده زیادتر از بمباردمان سیارات بی‌سرنشین می‌ترسند در وزیرستان. زیادتر آمدن در ساحات نورستان و کنر خود جابجا کردند که اگر نیروهای خارجی بدون یک تعیین سرنشین معین افغانستان را ترک می‌کنند، افغانستان منبع ترور خواهد شد.
شماری از آگاهان در مزار شریف میگویند برای کار در شرکت‌های خصوصی مسئولیت کاری ندارند و کنفرانس به نام دوستان سوریه در ترکیه جریان دارد. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید شماری از شورشیان از پاکستان داخل خاک افغانستان شدند. رئیس اپراسیون این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد شماری این شورشیان چیزی نگفت، اما به گفته وی کار روی تشخیص تعداد دقیق این شورشیان ادامه دارد. به تازگی روزنامه دلیگراف چاپ برتانی از زبان مقام های ناتو گفته است که بیشتر از 100 جنگجوی شبکه القاعده وارد های نورستان و کنر شدند. در این حال شماری از کارشناسان میگویند تا زمانی که مراکز اصلی شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان از بین برده نشوند، ورود مخالفان به افغانستان ادامه خواهد داشت. منیجه دیوا گزارش میدهد.
قرار است عملیات نظامی به خاطر سرکوب کردن جنگجویان راه اندازی شود که به اساس گزارش ها از پاکستان وارد افغانستان شدند. افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تازگی شماره از افراد مسلح وارد ولایت های کنر و نورستان شدند تا حملات مسلحانه را اجرا کنند. آقای امان میگوید آنان در حال حاضر روی اتخاذ آمادگی ها به منظور اجرای عملیات نظامی کار می کنند تا جلو فعالیت های تخریبی این شورشیان گرفته شوند.
ما فعلا مصروف پلانگذاری بخش های عملیاتی بهاری خود هستیم و من جمله ساعت کنر و نورستان نیز از جمله اولویت های پلان های عملیاتی بهاری ماست. بخش استخبارات و کشف ما در این ساعت با جمع ارگان های کشفی و استخباراتی و امنیتی ما در این ساعت کار میکنند. اینطور مشخصا ممکن بدست یارن سلسله معلومات های رو و تفکیک بکنه که چه تعداد القاعده است و چه تعداد افراد خارجی است و چه تعداد طالبه و تروریست.
با گفته آقای امان، این شورشیان از پاکستان وارد افغانستان شدند. او احتمال ورود جنگجویان القاعده به مناطق شرقی افغانستان را رد نکرد، اما گفت که فکر نمی کند که بیش از 100 جنگجوی القاعده وارد این کشور شده باشند. به تازگی روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا به نقل از برخی مقام‌های ناتو نوشته است که بیش از 100 جنگجوی شبکه القاعده داخل افغانستان شدند. با گزارش دیلی تلگراف، این جنگجویان عمدتاً در ولایات کنر و نورستان که در نزدیک سرحد پاکستان واقعند مستقر شدند. دیلی تلگراف نوشته است در حال حاضر صدها جنگجوی القاعده در پاکستان مستقرند و در صورت تغییر وضعیت در افغانستان آنها نیز به این کشور برگشت خواهند کرد. تعدادی از کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که مراکز امن شورشیان در آن سوی سرحدات افغانستان از بین برده نشوند، در آینده نیز افغانستان از سوی آنها تهدید خواهند شد. غرزه خواخوجی، یکی از این کارشناسان:
پاکستان اکثر وقتا که از طرف ایالات متحده آمریکا و قوت‌های جهانی سرش فشار میاد به خاطر مسئله القاعده، جای از وار تغییر میده. برای تعقیب از وا باید به مراکز از وا برن و مراکز اصلی از وا تا که از بین نروه نمیشه که در افغانستان صلح و امنیت بیاراد.
گزارش ها در مورد ورود جنگجویان القاعده از پاکستان به افغانستان در حال پخش میشوند که مقام های امریکایی هنوز هم القاعده را یک تهدید جدی میدانند. سفیر ایالات متحده امریکا در کابل در صحبت با روزنامه دیلی تلگراف گفته است جنگجویان القاعده به افغانستان برگشتند و از این کشور به عنوان مرکز اجرای حملات نظیر حادثه 11 سپتامبر بر شهرهای غرب کار خواهند گرفت. با گفته رایان کراکر، اگر کشورهای غربی افغانستان را پیش از وقت ترک کنند، القاعده توانایی این را خواهد یافت تا حضورش را در افغانستان بیشتر سازد. آقای کراکر چند پیش نیز به طور مخفیانه با واشنگتن در مورد ادامه موجودیت مراکز امن شورشیان در پاکستان هشدار داده بود. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، سفیر آمریکا در کابل گفته بود که مراکز امن شورشیان به خصوص شبکه حقانی در پاکستان کامیابی تلاش‌های در افغانستان را تهدید می کند.
از ورود شورشیان به ولایات کنر و نورستان از پاکستان شنیدید و معلومات وزارت دفاع افغانستان و هم نگرانی سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل مبنی بر گسترش حضور شبکه القاعده در افغانستان. با باور کارشناسان سیاسی از جمله احمد سعیدی، توجه نکردن آمریکا در مبارزه با تروریسم به واقعیت‌های عینی افغانستان یکی از دلایل اساسی است که تهدیدها تا حالا هم وجود دارند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با آقای سعیدی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که این نگرانی سفیر آمریکا در کابل تا چه حد بجاست؟
یک حقیقت این قطعا اون چی را که دوری راست آمریکا و دولت افغانستان تصمیم داشته از 10 سال یا 10 سال حاکمیت تروریسم نمیز که لحایده نابود میشه، او ارمان ها به دست نامده. تا اونوز مردم افغانستان دارای یک حاکمیتی که دو عدل و انصاف و امنیت برقرار باشه نشدن. و جانب دیگر متاسفانه تا اونوز حامیان توریسم که پاکستان است، توریسم در اون طرف خط دیورند حمایه میکنه، پشتیبانی میکنه، ایران از مختلف امور افغانستان دست نکشیده. در این اواخر القاعده به نحوی، چون القاعده زیادتر از بمباردمان تیارات بی سرنشین میترسن در وزیرستان، زیادتر آمدن در ساعت نورستان و کنر خود جابجا کردن که داخل افغانستانه. اگر نیروهای خارجی بدون یک تعیین سرنوشت معینی برای اردو مردم افغانستان ترک میکنند، افغانستان منبع تروریسم خواهد شد و جلوی شکست گرفته نخواهد شد. یک واقعیت دیگه هم هست که امریکا علاقمندی با پیمان راهبردی داره. بنان میخواهد دیدگاه خود بگویی که ما پیمان راهبردی را به این خاطر امضا میکنیم که تانوز القاعده هست و مردم امریکا را میتونه از این نگاه قناعت بده تا مردم افغانستان بدبینیشان به حضور داشت قوتایی که در افغانستان زیاد نشود.
قسمی که شما هم اشاره کردین، تهدید تروریسم و القاعده در افغانستان هنوز هم وجود داره. به نظر شما مشکل اساسی چی بوده که در این مبارزه بیشتر از 10 سال تا به حال هم این تهدید از افغانستان برطرف نشده؟
یکی هماهنگی بین دولت افغانستان به نیروهای خارجی چین نظامی چین ملکی وجود نداشت. متاسفانه همسایه افغانستان ایران و پاکستان هم قیدی ها را فریب دادن، هم دولت افغانستان و دست از مداخله در امور افغانستان بر نداشتن. تا 10 سالی که گذشت ایواز این که علیه تروریسم و القاعده مبارزه کنن باعث تقویه تروریسم و القاعده در افغانستان شدن. بی‌کفایتی حکومت در مورد حضور رشوت، اختلاس، بی‌عدالتی مردم از حکومت و خارجی ها عنعنات و رسم رواج مردم افغانستان را نادیده گرفتن.
خب سیدی صاحب، موقف حکومت افغانستان از گذشته هایی بوده که مناطق دورافتاده و در قریه های افغانستان نباید تمرکز شود و مبارزه با تروریسم شود و حکومت افغانستان همیشه ادعا کرده که تهدید اصلی در بیرون از سرحدهای افغانستان است. به نظر شما نگرانی های تازه مقام های آمریکایی هم به این دلالت میکنه؟
نگرانی های حکومت افغانستان یک واقعیت انکارناپذیرش که هیچ انسانی با وجدان نمیتونه منکر شه. دولت افغانستان بار بار گفته، نه تنها دولت افغانستان، مردم افغانستان گفته که حامیان تروریسم و جایگاه تروریسم و طرف خط جورند. در اوایل امریکا و غربی ها باوری که با پاکستان داشتن، اعتباری که با نیروهای فدرال پاکستان داشتن به باور نمیکردند. تا وقتی گیلی میاد تشت دینا از بام افتاد، اسامه بن لادن کشته شد، روز پیدا شد. آن دولت امریکا میداند که لانه تروریسم او طرف است، ولی مشکلات داخلی و با دولت افغانستان هم داره. حال بهتر است که امریکا دولت افغانستان هم در یک صدا بگویند که همسایه های ما حامی تروریسم هستند، تروریسم حمایت میکنند. و من باوری نیست که تا وقتی که علیه مانند ایران، علیه پاکستان تعذیرات اقتصادی وضع نشه، پاکستان من هیچی حامی تروریسم معرفی نشه، فشار اقتصادی و سیاسی فراوانی برش وارد نشه، هرگز از دست از مداخله از امور افغانستان نخواهد کشید.
افغانستان فعلا در وضعیت قرار داره که حدود 2 سال بعد نیروهای بین‌المللی کشور را ترک میکنن. به نظر شما جامعه جهانی در این مدت، در این فرصت زمانی چه اقدام هایی را باید روی دست بگیره تا همه تهدیدها به صورت کامل از افغانستان برطرف شود؟
بعد از 2 سال دیگر همه نیروهای غربی افغانستان ترک نخواهد گفتن، به خاطری که ضرورت عینی در افغانستان وجود داره. و بهترین راهی است که طی این 2 سالی که فرصت است، اول دولت افغانستان و غربی ها یک استراتژی واحدی، یک همکاری صادقانه ای را علیه تروریسم و مشکلاتی که در داخل افغانستان هم داشته باشند. دوم، اردوی ملی افغانستان حتی طی 10 سال 15 سال دیگر از نگاه عاشه و واته و سلام و مهمات اکمال کنند و دنیای ضمانت بکنند.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی در افغانستان.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:42 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا درنگ داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی بررسی کرده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تهدیدهای بحث کردند که به گفته برخی از مقام های امریکایی ممکن افغانستان با آن مواجه شود. روزنامه خدمتگار به نقل سفیر ایالات متحده امریکا در کابل نوشته است که القاعده یک بار دیگر متوجه افغانستان شده است. به نوشته روزنامه، رایان کراکر به این باور است که اگر جامعه جهانی بگوید در افغانستان خسته شده است، القاعده حضورش را در افغانستان گسترده خواهد ساخت. روزنامه در ادامه نوشته است برخی از مقام های ناتو می گویند که بیش از 100 تن از اعضای شبکه القاعده وارد افغانستان شدند. به نوشته روزنامه این افراد در ولایات کنر و نورستان در نزدیک سرحد با پاکستان مستقر شدند. روزنامه با توجه به این تهدیدها به نقل سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نوشته است، هرچند پیشرفت‌های قابل ملاحظه در افغانستان صورت گرفتند، اما هنوز هم این کشور به حمایت کشورهای غربی نیاز دارد. روزنامه هوا در مطلب روی از بین بردن مراکز امن مخالفان مسلح در آن سوی سرحدات افغانستان تاکید کرده است. به نوشته روزنامه، دولت افغانستان از دیر زمان به این طرف خواسته تا جامعه بین المللی در جهت نابودی مراکز آموزشی شورشیان در آن طرف سرحدات افغانستان اقدام کند. روزنامه در ادامه نوشته است تا زمانی که این مراکز موجود باشند حملات تروریستی بر افغانستان و کشورهای منطقه و جهان همچنان ادامه خواهند داشت. روزنامه سرنوشت با سخنان سفیر آمریکا در کابل در مورد برگشت القاعده به افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد زمانی که آمریکا ادعا می کند که القاعده را در سطح جهان شکست داده، پس برگشت القاعده به افغانستان تا چه حد می تواند حقیقت باشد؟ روزنامه نوشته است پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تهدیدهای متوجه این کشور خواهند شد. اما روزنامه در مورد چگونگی این تهدیدها و این که از سوی کی به وجود خواهند آمد چیزی ننوشته است. به نوشته روزنامه، جلوگیری از این تهدیدها زمان ممکن است که جامعه بین المللی دولت افغانستان را تقویت کند تا توانایی مبارزه در برابر تهدیدهای احتمالی را پیدا کند. روزنامه ملی باور به اظهارات تازه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ جاری در افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، لیون پنیتا به پیشرفت‌ها در جنگ جاری علیه طالبان اشاره کرده و گفته است 2011 سال ایجاد تغییر در توازن جنگ در افغانستان بوده است. روزنامه نوشته است به گفته وزیر دفاع آمریکا، در حالی که نقش محاربوی نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش می‌یابد، اکنون ایران یک تهدید برای آمریکا است. و روزنامه محور با توجه به سخنان لیون پنیتا نوشته است که جغرافیای جنگ در افغانستان در حال تغییر است. به نوشته روزنامه، پس از این اوضاع کابل مورد توجه ایالات متحده آمریکا نخواهد بود. روزنامه در ادامه نوشته است تمام تمرکز آمریکا بر کنترل پاکستان و برنامه ریزی حملات احتمالی اسرائیل بر ایران خواهد بود.
اجساد دو طفل در ولایت غزنی پیدا شده که در اثر حمله تیزاب باشی جان سپردند. این قربانیان پسر 12 ساله و دختر 15 ساله می باشند. ولی غزنی می گوید سربازان اردوی ملی این پسر دختر را در یک باغ در نزدیکی شارای غزنی قندهار در حال پیدا کرده بودند که دختر جان داده بود و پسر در آخرین لحظات زندگی خود قرار داشت. محمد موسی خان اکبرزاده بر رادیو آزادی گفت هنوز انگیزه این قتل معلوم نیست و تحقیقات جریان دارد. با صحابه‌ای که سلطان محمد سرور با محمد موسی اکبرزاده انجام داده است توجه کنید.
ولی صاحب گزارش ها میگن که جسد یک پسر و یک دختر در ولایت غزنی دریافت شده که به اثر حمله تیزاب جان باختند. معلومات اخیر شما در این باره چی میگن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه که دو طفل خردسال که از آنها بچه و پسر است و دیگرش دختر است در قسمت غربی شهر غزنی در نزدیک سرک عمومی که به استقامت قندار میره در یک باغ از طرف اردوی ملی اونا دیده شدن و به حالتی که دختر وفات کرده بود و بچه نیمه جان بود و بعد از اینکه اونا را به موتر انتقال میداد اونا هم متاسفانه که فوت کردن و شهید شدن. هر دو جسد به شفاخانه مرکزی ولایت غزنی انتقال داده شدن. فعلا در یخچال شفاخانه ولایت غزنی هستند. ما از طریق تلویزیون غزنی خبر دو بار اعلان کردیم، اما تانوس کسی به اثبات والدین یا اقارب اونا مراجعه نکرده و امروز از طریق تلویزیون ملی از کابل هم این خبر به نشر سپرده شد. منتظر هستیم که والدین یا اقارب این دو شهید پیدا شد و بعد از او بفهمیم که در نتیجه تحقیقات یا معلوماتی که اونا برای ما میده که انگیزه این قتل چی بوده و این دو شهید ارتباط به ولایت غزنی داره یا به کدام قسمت دیگه. چون تا هنوز کسی به ما مراجعه نکده، ما نمیفهمیم که انگیزه قتل اینا و ارتباط که اینا از کدام ولایت یا از کدام منطقه ولایت غزنی بوده تا هنوز دقیقا معلوم نیست و ما میخواییم که از طریق رادیو شما هم کسانی که دفعه ما را میشنوه اگر قریب اونا پیدا شد به شفاخانه ولایت غزنی مراجعه کنه.
شفاخانه ولایت غزنی تا چه زمان اینا را نگاه خواهد داشت؟
ما تا وقت انتظار میکشیم تا یک دو روز و تا جایی که خود دکتر صاحبا لازم میبینه برای که قریب اونا پیدا شوه بعد یک دو سه روز انتظار میکشیم. اگر ببینیم که قریب اونا پیدا نمیشه مجبور اونا را بعدا به خاک می سپارید.
آیا کدام قضیه دیگری هم از این قبیل از این تیزابپاشی پیش از این در ولایت غزنی رخ داده؟
قطعا رخ نداده و این اولین قضیه است که تیزابپاشی ایر ما نمیدانیم که این تیزابپاشی در طول را در کدام قسمتی دیگه بوده، در خود این منطقه که اجساد پیدا شده در این قسمت صورت گرفته و تا وقتی که اقاربی اونه و تا وقتی که والدین این دو طفل پیدا نشد ما نمیتونیم گفته که این واقع در غزنی صورت گرفته یا در کدام قسمتی دیگه صورت گرفته و به غزنی آورده شده، ایا مسئله اختطاف بوده، کدام خشونت فامیلی بوده و چی بوده. تا وقتی که کسی با ما مراجعه نکنه از والدین و از خویشاوندان این دو طفل ما چیزی گفته نمیتونیم بگیم.
مصاحبه بود با والی غزنی درباره کشته شدن دو طفل در شارای غزنی قندار در اثر تیزاب پاشی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باشندگان ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان میگویند ولسوالیشان از امنیت خوب برخوردار است، اما توجه جدی در مورد بازسازی در این ولسوالی نشده است. آنان میگویند مشکلاتشان بسیار زیاد است و توجه به آن نمیگردد. بشیر احمد غزالی به ولسوالی تاله و برفک رفته و از بغلان این گزارش را تهیه کرده است.
مردم ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان از امنیت به وجود آمده در آنجا راضی اند، اما میگویند دولت در حل مشکلات آنها که برخی آن خیلی جدی و حیاتی میباشند توجهی نکرده است. چند تن از اینان در مرکز این ولسوالی به رادیوی آزادی گفتند از اینکه در یک منطقه دوردست و فراموش شده زندگی میکنند از نسل به نسل مواجه با موجی از مشکلات هستند که آنها را کاملا درمانده و ناتوان کرده، ولی آنچه که همیشه از آن رنج میبرند خرابی راه مواصلاتیشان هست که باید آباد گردد و مردم از مهنت‌های آن آزاد شوند.
این جانب مولای سید الرحمن عظیمی سوالی طالب برفک، طالب برفکی ها چنانی که شما دیدین مشکل حیاتی و بنیادی ما می سرک است، تقریبا بیش از 100 کیلومتر که از مرکز ولایت فاصله داره. امنیت فعلی انشاءالله تامین است. کل از این گپا مربوط میشه به ملت. ملت تلاش کردن این دستاورد ملت است.
اسم نام من محمد عاجی محمد اکبر از قریه مر ولسوالی تاله. دمی منطقه نه دوست داریم نه ترار داریم نه دیگه داریم نه دیگه. اما امنیت ما خوب برحال است. خواست ما همی است که سرگ ما را جور کنه همی تعمیر ولسوالی را.
من نام ما ملک ظالم است، باشنی روزای تاله برفک. ما مشکل اینده داریم بخاطر را چیز خام است. مریض ما که مثلا که پایان میشه 12 ساعت 8 ساعت 2 ساعت منزل میکنه، بالاخره مریض ما مثلا تدایی نمیشه، میرم در سر ما بلوخونی میکشه، اون نفعش دارم بیبرایه بخاطر چی را خراب است.
نگرانی بیشتر مردم این ولسوالی از آن است که در آبخیزی های قریب الوقوع امسال باز هم مانند سالهای گذشته بسیاری نقاط این سرک زیر آب و راه مردم برای هفته ها قطع می گردد. راهی که مسیر رفت و آمد کاروان های اکمالاتی و مسافربری ولایت بامیان نیز هست و از آن روزانه افزون بر موترهای خود تالا و برفک صدها موتر ولایت بامیان نیز عبور و مرور می کنند. باشنده دیگری از ولسوالی تالا و برفک می گوید اگر تا قبل از آبخیزی های امسال که کمتر از یک ماه به آن باقی مانده نقاط آسیب پذیر سرک درست نگردد راه مسدود و همه به مشکلات زیادی مواجه می شوند.
یک تن از قریه داران قریه ولسوالی تالا برفک میگه فعلا از 100% 80% امنیت تامین شده در ولسوالی تالا برفک. مشکلات عمده فعلا که داریم دیگه نمی مسیر سرک است، پایش او میبره و قطع میکنه. این تا یک ده روز یا 20 روز که اگه ترمین نشوه ولسوالی تالا برفک با مرکز ولایت را ارتباطشان قطع میشه.
مردم این ولسوالی میگویند دولت وعده قطعی داده بود که سرکشان را قیر میکند، ولی چون این نکرد و فقط به جغل اندازی آن که به زودی خراب گردید اکتفا نمود. آنها از جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان که از این ولسوالی دیدن میکرد تقاضا کردند تا عرایزشان را به سمع مقامات بالایی برساند و او هم وعده داد تا از هیچ تلاشی در حل مشکلات این مردم دریغ نکند.
ان شاء الله می صحبتای شما پیشنهادات شما را نقل ما انتقال میکنم به والی صاحب ولایت. در صورت امکان مجبور میکنم که پیشنهادات شما پاسخ بگویم.
طالاب برفک در جنوب شرق ولایت بغلان ولسوالی هست که در آن چندین معدن فعال زغال سنگ که از آن سالانه هزاران تن زغال استخراج می‌گردد وجود دارد. مردم این ولسوالی گلمندند که دولت این همه ثروت آنها را می‌برد، ولی در بازسازی حتی در قیدریزی سرک آن که موترهای مربوط به زغال سنگ خودش رفت و آمد می‌کند توجه ندارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان که مردم از عدم توجه به بازسازی این منطقه شکایت دارند. از بغلان به بلخ می رویم که شماری از کارگران می گویند برای آنان مسئولیت کاری در مؤسسات خصوصی وجود ندارد. به گفته این کارگران قانون کار همیشه 8 ساعت در یک شبانه روز است، اما در بسیاری از اداره ها رعایت نمی شود. زور صافی در همین مورد گزارش را از مزار شریف فرستاده است.
مسئولان اتحادیه ملی کارگران ولایت بلخ میگویند در مؤسسات دولتی کارگران تا حد مسئولیت کاری دارند، اما در مؤسسات خصوصی برای آنان هیچ مسئولیت کاری موجود نیست. حبیب الله قربانی معاون اتحادیه ملی کارکنان ولایت بلخ میگوید بر اساس قانون کار جمهوری افغانستان در هفته 40 ساعت کار است که در روز 8 ساعت کار را در بر میگیرد، اما کارفرمایان مؤسسات خصوصی بنابر عدم آگاهی از قانون این اصل را رعایت نمی کنند.
متاسف که کارفرماهای مؤسسات خصوصی محترم ما به نسبت عدم آگاهی از قانون کار و قانون مرتبط با کار پابند ساعت کاری نیستند. اصلا یک کارکن در یک مؤسسه خصوصی زمانی که استخدام میشه مو که میبینیم اصلا
آقای قربانی می افزاید که در قانون جبران خساره را نیز دارند. زمانی که کارکنان در مؤسسات دولتی در جریان کار خساره مند می شوند که دیگر کار کردن نمی توانند، حکومت مجبور است تا زمانی که حیات هستند معاش بپردازد. همچنان وزارت مالیه جدیداً روی قانون مسئولیت در مؤسسات خصوصی نیز کار می کند. طبق گفته های حبیب الله قربانی مقرری قانون حفاظت از تکنیک ایمنی را دارند. بالای آن هم کار صورت گرفته است. آن قریب که مقرره جدید آن تصویب شود. قبلا نیز مقرری وجود داشت، ولی
این وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی است، خصوصا ریاست تفتیش و کار یکی از مسئولیت های عمده و اساسی از اویی است که اونا باید بر مؤسسات خصوصی را بررسی کنند که آیا کارگر مطابق قوانین مرتبط به کار از او استثنا وظیفه میشه یا نه.
از سوی هم سلیمی یک تن از کارفرمایان در ولایت بلخ میگوید آنها تمام امکانات اولیه جهت مسئولیت کاری کارگران را تعیین نمودند، در صورت بروز حادثه حاضر به هر گونه همکاری با کارگران میباشند.
خدای نخواسته اگر همچی حادثه پیش بیاید ما امکان داره که تار لحظه که پس دوباره کارگر سر کار حاضر میشه ما حاضر هستیم معاش امروزانه از را برش بپردازیم، چون حق مسلمش است.
اما تعدادی از کارگران آزاد میگویند که آنها بر اساس مجبوریت هر نوع کار را قبول نموده و در صورت بروز حوادث هیچ تضمینی برای تداوی و کمک به آنان وجود ندارد.
ما خودم غلط کردیم، یک سال میشه دیگه در جالگیری بود، یک بار بود 300 کیلو میبردارم گفتن سر جوری که غلط کردیم کمبری ما اوگار شده بود، اگر 6 ماه بودن خدا میربان بود این کمک میکرد این کمک میکرد خواه کمک میکرد
در یک هفته 3 روز کار میکنیم 300 دو اینم ساده اینطوری است، نه چیزی نگه اتفاق میکنه این 300 رو پیزی 3 روز پس چی میشه؟
به باور معاون اتحادیه ملی کارگران ولایت بلخ یگانه راه حل برای بیرون رفت از این مشکل تطبیق قوانین بالای مؤسسات دولتی و خصوصی میباشد.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار من به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسای را میافن که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:58 دقیقه است و حالا هم گزارشی از تحولات در رابطه با اوضاع سوریه داریم. کنفرانسی به نام دوستان سوریه طوری که در خبرها شنیدید امروز در شهر استانبول ترکیه جریان دارد و صدر اعظم ترکیه از جامعه جهانی خواست از حق دفاع خودی مردم سوریه حمایت کنند. ده تن از نمایندگان غربی و عربی در این کنفرانس شرکت کردند و خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به طور فوری شدند. یکی از مخالفان رژیم بشارالاسد پیش از آغاز این کنفرانس از جامعه جهانی خواست تا شورشیان مخالف حکومت را مسلح بسازد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می شنوید.
صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان از جامعه بین المللی خواست تا از حق دفاع خودی مردم سوریه حمایت کند. او در مراسم گشایش کنفرانس به نام دوستان سوریه در شهر استانبول گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد از گرفتن مسئولیت در این مورد خودداری میکند، جامعه جهانی نمیتواند از پذیرش حق دفاع خودی مردم سوریه چشم پوشی کند. نمایندگان بیش از 60 کشور غربی و عربی در شهر استانبول ملاقات میکنند تا بر دمشق فشار بیاورند که پلان صلح اتحادیه عرب را در مورد سوریه بپذیرد. برهان غلیون رئیس شورای ملی سوریه که مخالف حکومت این کشور است، پیش از آغاز این اجلاس از جامعه بین‌المللی خواست تا جنگجویان شورشی را مسلح سازد. غلیون همچنان افزود انتظار ندارد که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پلان صلح اتحادیه عرب را در مورد این کشور عملی سازد. او افزود ما از پلان کوفی انان مانند پلان اتحادیه عرب استقبال کردیم، اما بدون شک رژیم اسد پلان صلح را تطبیق نخواهد کرد، زیرا در گذشته همچنین پلانهایی را عملی نکرده. پلان سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواهان پایان درگیری‌ها و گفتگوها میان حکومت سوریه و مخالفان آن شده است. دمشق پیروزی خود را بر مخالفانش اعلام کرده، اما گفته است که تانک‌ها و عساکر خود را تا زمان برگشت زندگی با وضع عادی از داخل شهرک‌ها بیرون نخواهد کرد.